پنجه عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که در تاجیکستان با یک تعداد از پناهجویان افغان در مورد مشکلات و فرصت‌هایشان صحبت کرده است. فیلیپو گراندی که در هفته گذشته با کابل سفر کرده بود، در توییت خود نوشته که با مقامات تاجیکستان هم در این مورد صحبت کرده که چگونه میتوان مسئولیت و تسهیلات ابتدایی حیاتی را برای تعداد زیاد افغان‌هایی که به این کشور رفته‌اند یقینی ساخت. یک گزارش سازمان ملل متحد میگوید فنلند برای پنجمین سال پیهم خوشحال‌ترین کشور جهان شناخته شده و اما افغانستان در ردیف اخیر قرار دارد. ملل متحد گزارش سالانه خود در این مورد را دیروز منتشر کرد. در این گزارش وضعیت زندگی مردم در 146 کشور جهان بررسی شده است. در گزارش آمده که بلغاریا، رومانیا و سربیا از جمع کشورهای جهانند که برای زندگی خوشحال مردم گامهای برداشتند. این گزارش با در نظر داشت معیارهای چون حمایت اجتماعی، آزادی فردی، تولید ناخالص ملی و میزان فساد تهیه می شود. در نتیجه برخورد خانوادگی در اروزگان دو نفر کشته شده اند. مسئولان طالبان در اروزگان می گویند این واقعه دیروز در مربوطات ولسوالی خاص اروزگان رخ داده است. اعلامیه می افزاید که کاکا و برادرزاده به نام های محبت و گلستان از سوی یکی از اهالی قریه به نام حبیب کشته شدند. در تفصیل خبر آمده که این دو خانواده بر سر زمین و یک زن با هم نزاع داشتند. اعلامیه مقام ولایت می گوید که نیروهای امنیتی به منطقه رفته و برادر قاتل مظنون را بازداشت کردند، ولی خود قاتل فرار کرده و تلاش ها برای بازداشت وی جریان دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تاکنون حدود 130 نفر از زیر آوار ساختمان تئاتر شهر ماریوپول نجات داده شدند. این شهر در محاصره نیروهای روسی قرار دارد. صدها تن دیگر هنوز هم زیر آوار این ساختمان گیر ماندند که روز پنجشنبه مورد حمله هوایی قوای روسی قرار گرفت. وودیم باینچینکو شاروال ماریوپول به بی بی سی گفت که دامنه جنگ اکنون به مرکز این شهر استراتژیک در سواحل بحیره ایسیا رسیده است. امداد رسانان می گویند حدود 350,000 باشنده شهر در وضعیت ترسناک در داخل شهر به سر می برند. در همین حال نیروهای روسیه علی‌رغم درخواست‌های بین‌المللی برای آتش‌بس فوری و بمباردمان بی‌امان و بی‌رحمانه شهرهای اوکراین ادامه می دهند. و فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن امروز با ناریندرا مودی همتای هندیش در دهلی نو ملاقات می کند. رسانه‌های ژاپنی خبر دادند که صدر اعظم کیشیدا در جریان دیدارش از هند 42 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کشورش ظرف 5 سال را اعلام خواهد کرد. ملاقات رهبران ژاپن و هند همزمان با حمله روسیه بر اوکراین صورت می‌گیرد. صدر اعظمان ژاپن و هند در این دیدارشان به موقف مشترک هر دو کشور در ارتباط به جنگ اوکراین تاکید خواهند کرد. از 24 ماه فوریه به این سو که روسیه بر اوکراین حمله کرده، توکیو ده‌ها نفر را در روسیه تعزیر کرده و تعداد از پناهجویان اوکراینی را پذیرفته است. اما هند هنوز حمله روسیه بر اوکراین را محکوم نکرده است. پایان اخبار. پنج و چهار دقیقه عصر به وقت افغانستان از شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یک جا در برنامه دنبال میکنیم. یک نظامی ارشد آمریکا میگوید تصمیم عجولانه طالبان برای شکستن زندان‌ها در جریان تسلط بر افغانستان سبب تقویت داعش شده است.
من فکر میکنم طالبان برای مهار داعش تلاش خواهند کرد. جالب است ببینیم آیا آنان این کار را میکنند یا نه، زیرا داعش هدف سختی است. تعداد آنها بیشتر از گذشته است.
برخی افغان‌هایی که در انتظار رفتن به امریکا اند خواستار تسریع روند انتقال شدند.
از ما رکومندیشن چاله تر و اسناد های فراوان دارم، مگر کسی ما هم در جریان است، در کسی ما در اندری ویوست است که این امسال ما اینجا ماندیم.
از آمادگی برای میله گل سرخ در مزار شریف هم میشنویم.
گرچه اون جمع جوش های سالهای پارا نداره، ولی باز هم روی هم رفته معلوم میشه که گل سرخ در راه هست و بعض جاها واقعا با گروه های بسیار قشنگ آذین بسته شده.
در حالی که جنگ در اوکراین ادامه دارد، رئیس جمهور این کشور خواستار مذاکرات تازه با مسکو شده است. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جنرال کنت فرانک مکنزی، رئیس قماندانی مرکزی اردوی امریکا، میگوید تصمیم عجولانه طالبان برای شکستن زندانها در جریان مسلط شدن بر افغانستان داعش را تقویت کرده است. جنرال مکنزی دیروز به خبرنگاران گفت که این کار طالبان به داعش قابلیت‌ها و انرژی جدید داده که می‌تواند به منبع قدرت برای آنان در فصل آینده جنگ تبدیل شود. اما حکومت طالبان می‌گوید فعالیت داعش در افغانستان به صفر نزدیک شده و عملیات استخباراتی علیه این گروه ادامه دارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
جنرال کنت فرانک مکنزی، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده، بار دیگر نگرانی خود را در مورد رشد و توسعه داعش در افغانستان و حملات گسترده آن در تابستان آینده ابراز کرد. آقای مکنزی دیروز در صحبت با خبرنگاران به شکستاندن زندان‌ها توسط طالبان اشاره کرده گفت که کوتاه‌فکری طالبان باعث تقویت داعش شد و به آنان انرژی و توانایی جدیدی داده است. رئیس سنتکام با بیان اینکه حملات داعش در افغانستان افزایش خواهد یافت گفت ارزیابی او نشان می‌دهد که طالبان در برابر آنان اقدام قوی انجام خواهند داد.
من فکر میکنم طالبان برای مهار داعش تلاش خواهند کرد. جالب است ببینیم آیا آنان این کار را میکنند یا نه، زیرا داعش هدف سختی است. تعداد آنها بیشتر از گذشته است. شما میدانید که این برای طالبان یک چالش خواهد بود. اگرچه ارزیابی من نشان میدهد که طالبان تلاش خواهد کرد تا با تمام قدرت علیه داعش وارد عمل شود.
ارقام فرماندهی مرکزی ایالات متحده نشان میدهد که شاخه خراسان داعش در حال حاضر بیش از 4000 شبه نظامی در افغانستان دارد، اما حکومت طالبان میگوید داعش حضور فیزیکی در افغانستان ندارد و فعالیت آن به صفر نزدیک شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید
عملیات استخباراتی هنوز برای یافتن بقایای داعش ادامه دارد. تلاش برای پاک کردن این پدیده از خاک افغانستان جریان دارد. این نگرانی که مقام های آمریکایی دارند را ما رد میکنیم. نکته اصلی این است که چنین استراب ها و نگرانی های میتواند طاقت فرسا باشد.
علاوه بر داعش، القاعده تهدید دیگری برای امنیت افغانستان است. اگرچه جنرال کنت فرانک مکنزی، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده، حضور القاعده در افغانستان را کوچک و پراکنده توصیف کرد، اما افزود پیوندهای خانوادگی و سنتی القاعده با طالبان جنگیدن با این گروه را برای طالبان دشوار کرده است. رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده میگوید که آنان از نزدیک طالبان را زیر نظر دارند تا ببینند آنان چه اقدامی میتوانند علیه القاعده انجام دهند. در رابطه با فعالیت‌های القاعده در افغانستان، حکومت طالبان گفته است که شبه نظامیان این گروه در حال حاضر در این کشور حضور ندارند و بر اساس توافقی که با آمریکا در دوحه به دست آمده است، مسیر طالبان و القاعده جدا است، چیزی که ایالات متحده، شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا آن را مورد قبول نمی‌دانند.
نوروز 1401 مبارک. رادیو آزادی با برنامه‌های خاص نوروزی با موسیقی رنگارنگ. وعده ما روز دوشنبه از 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 1296.
در حالی که قصر سفید گفته به افغانهایی که در 7 ماه گذشته به این کشور انتقال یافتند ویزه های موقت داده خواهد شد، برخی افغانهایی که در انتظار رفتن به امریکا اند خواستار اقدامات سریع تر برای خروجشان از افغانستان شدند. جن سکی، سخنگوی قصر سفید، میگوید این ویزه ها که وضعیت حفاظت شده موقت یا TPS نامیده می شوند به 74500 شهروند افغانستان که اکنون در امریکا به سر می برند داده خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
در حالی که ایالات متحده قصد دارد به افغانهایی که به این کشور منتقل شدند وضعیت حفاظت شده موقت یا TPS عطا کند، برخی افغانهای همکار با ایالات متحده که در افغانستان ماندند خواستار اقدامات سریعتر برای خروجشان از افغانستان هستند. این افغانها میگویند که با تقویت کنترل طالبان در کشور وضعیت زندگی برایشان هر روز بدتر میشود. نقیب الله صدیقی که مدت 7 سال به نیروهای آمریکایی در یکی از کمپهای خارجی در کابل به عنوان ترجمان همکار بود و تا حال نتوانسته به امریکا برود، به رادیو آزادی میگوید
من از اینا رکومندیشن چالیتر و اسنادهای فراوان دارم، مگر قسم ما در جریان است، در قسم ما در اندر ریویو است که امسال ما اینجا ماندیم تقریبا 15 نفر بودم گدودیا برآمده دیگه کلگی ما همینجا هستیم، ساعت 110 نفر همینجا هستیم دیگه.
با این حال جن ساکی سخنگوی کاخ سفید نا وقت روز جمعه به رسانه ها گفت وضعیت حفاظت شده موقت یا TPS فقط برای کسانی داده می شود که از 15 اگست سال گذشته به ایالات متحده رفتند.
خدمات شهروندی و مهاجرت تخمین می زند که تقریبا 74,500 شهروند افغانستان واجد شرایط دریافت وضعیت حفاظت شده موقت یا TPS خواهند بود و این شامل 72,500 تن است که در جریان عملیات انتقال متحدین به آمریکا منتقل شدند و ما باقی 2,000 افغان دیگر از گذشته به آمریکا بودند.
به گفته جنساکی تمام الزامات برای دریافت اقامت موقت این پناهجویان از جمله انجام بررسی‌های امنیتی و پیشینه آنان از سوی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده انجام خواهد شد. پس از سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 اگست سال گذشته میلادی، ایالات متحده هزاران افغان را که با آنان همکار بودند به این کشور منتقل کرده است. اما هنوز هم صدها تن مانند نقیب الله که سالها با ایالات متحده همکار بودند در انتظار انتقالشان به آمریکا هستند.
سرود و سخن نوروزی.
شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز توی.
روزگارتان همیشه سرسبز، نوروزتان مبارک باد.
سال نو را به خاطر تغییر طبیعت همه سال گرامی می دارم.
این برنامه ویژه را بر روز دوشنبه در ساعت 11 به وقت کابل از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 بشنوید. در امواج کوتاه 25، 31 و 41 متر هم مهمان خانه هایتان هستیم.
کمتر از 2 روز به سال نو باقی مانده، تجلیل از نوروز 14-1 نسبت به گذشته چقدر متفاوت خواهد بود؟ مردم عام درباره آمادگی ها برای تجلیل از نوروز در مزار شریف چی میگویند؟ در همین مورد همکارم ستاره فروغ با احمد شاه فایز، یک باشنده شهر مزار شریف، از طریق تلفن گفتگو کرده که توجه شما را به آن جلب میکنم.
گرچه اون جمع جوشای سالهای پاره نداره، ولی باز هم روی هم رفته معلوم میشه که گلسترخ در راه هست و بعض جاها واقعا با گروپ های بسیار قشنگ آزین بسته شده، ولی به او پیمانه این سالهای پار نیست، ولی باز هم روی هم رفته خیلی خوب است، شهر جمع جوش است دیگه، احتمال میره که بخیر که بخیرش جشنش برپا شده.
از سالهای گذشته قصه کنید که شهر مزار شریف در آستانه نوروز و سال نو چی حال و هوایی داشت؟
در گذشته فقط موج دیگه کمی حراس بود به خاطر انتحار و انفجار و یپا، با روی هم رفته میگه پرم اگر بود بازم شار جمع جوش زیاد بود، گروپ های زیاد چهار طرف روزه شریف بسته میشد، حال وقت گروپ ها زده شده بود اینه در سال های گذشته، البته و همی توقای جنده مولا و گنبز های روزه شریف میرفتن توسط همی مسگرای شهر مزار و سفیدکاری میشدن که متاسفانه امسال چنین چیزی را ما شاهد نیستیم.
آیا مردم عام در ولایت بلخ به ویژه در شهر مزار شریف برای تجلیل از نوروز آمادگی گرفتن؟
بله مردم ما آمادگی گرفتن، متاسفانه قطع اقتصاد است که کمی مردم متاسفانه خمود و جمود هستند، دیگه تو روی مردم خیلی خوب است در مورد تجلیل جشن گل سرخ.
فکر میکنین که مراسم جهنده بالا برگزار شود؟
با ساعت فیصد بدون شد، به خاطر که جنده مولا در اون زمانی که هنوز تقریبا طالبا کمی قویداتشان بسیار جدیتر بود، به خصوص امر بالمعروفشان که عبدالله المتصم او اخ رئیس امر بالمعروف بلخ بود، و او آدم تجلیل کرد، یعنی در او 5 سال که تقریبا 3-4 سال مزار زیر سلطه وقت طالبا بود تجلیل کردن، حال خب فعلا یک دولت شدن با تمام مانو کل کشور رئیسشان است، ما فکر نمیکنم که سرهنانات مردم پای بانند.
شما و خانوادهتان برای تجلیل از نوروز چی آمادگی گرفتید؟
ولی می انهاناتی که ما هفت میوه داریم، یعنی هفت میوه است که ما فعلا سمنک پزی داشتیم، سمنک پخته کردیم کاملی سال نو شوه، دیگر او را آمادگی گرفتیم، دیگر این موضوع هفت میوه هست که هفت میوه هم پری روز موادش خریدیم تجلیل میکنیم،
خب در چیر ما فقط به خاطر خوشحالی و خوشحالی کار میکنیم، از نگاه دین ممکنی بدعت باشه، ولی چون این احنات است و این طرم نیست که خدای نخواسته فرض باشه که ما ایره ترک کنیم. این فقط یک جشن است، احنات است، رسم و رواج است. ایره ما تجلیل از رسم و رواج خود میکنیم، ایره ما در دین ضبط نمیدیم. سی گل سرخ چون از گذشته و از بابا و اجداد ما میراث داره، ما مند از نیاکان ما، ما ایره پای تجلیل میشینیم و این خوشی است. 40 سال است که داتش جنگ میسوزه، بیشتر از یک قرن است که میبینیم بدبختی در این کشور جریان داره. یک روز خوشحالی هم دیگه فکر نمی کنم که طالبا یا کس دیگه از مردم بگیره، چون این از مردم ها مسی خاص نیست که مربوط یک قوم شه و مربوط یک گروه شه و به اون لحاظ من فکر نمی کنم که این تجلیل نشه.
احمد شاه فایز یکی از باشندگان شهر مزار شریف درباره آمادگی به میله گل سرخ صحبت کرد. و در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. رئیس جمهور اوکراین خواستار مذاکرات تازه با مسکو شده است. ولودیمیر زلنسکی این خواست را در پیام ویدیویی مطرح کرده است. از تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از 3 هفته میگذرد. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدیویی در فیسبوک امروز گفت که زمان برقراری دوباره تمامیت ارضی اوکراین و عدالت برای این کشور فرا رسیده است. در غیر این صورت به گفته او زیانهای روسیه به اندازه خواهد شد که بهبود آن چندین نسل به درازا خواهد کشید. زلنسکی در این پیام ویدیویی خواستار مذاکرات تازه با مسکو شده است. در همین حال روسیه میگوید نیروهایش وارد شهر ماریوپول شدند. ماریوپول شهر بندری عمده در کرانه باهریه آزوف است و از چند هفته در محاصره بوده است. بمباری شدید روسیه بر این شهر به شمول حمله بر سالن تئاتر، جایی که صدها غیر نظامی پناه برده بودند، ادعاهایی را به همراه داشت که روسیه مرتکب جرایم جنگی شده است. زلنسکی دیروز جمعه گفت که 130 نفر از این مکان نجات داده شدند و صدها نفر دیگر هنوز زیر آوار گیر ماندند. کارکنان نهادهای امدادرسان میگویند که حدود 350 هزار تن در این شهر در وضعیت هولناک به سر میبرند. در نتیجه تهاجم روسیه بر اوکراین که در 24 ماه فوریه آغاز شد، میلیون ها تن مجبور به ترک این کشور شدند. اداره نیروهای مرزی پولند گفته است که بیش از 2 میلیون پناهجوی اوکراینی وارد پولند شدند. ارقام ملل متحد نشان می دهد که در مجموع بیش از 3 میلیون تن از جنگ اوکراین فرار کردند. سازمان صحی جهان گفته که 43 حمله بر شفاخانه ها و تأسیسات صحی را در اوکراین تایید می کند که 12 کشته و 34 زخمی بر جا گذاشته است. سازمان ملل متحد گفته است که تا روز پنجشنبه هفته مارچ دست کم 816 غیر نظامی در اوکراین کشته و بیش از 1030 تن زخمی شده بودند.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش اخبار ورزشی را میشنویم و با تعقیب آن با همکارم مقیم نایب باشین.
بازی فوتبال افغانستان در برابر ماداگاسکار لغو شد. فدراسیون فوتبال افغانستان امروز با نشر خبرنامه گفته است دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و ماداگاسکار که قرار بود به تاریخ 24 مارس در شهر آنتالیای ترکیه برگزار گردد، به دلیل درخواست رسمی تیم ملی ماداگاسکار به خاطر ابتلا شدن بازیکنان این تیم به کرونا لغو شد. با گفته فدراسیون فوتبال کشور، کمپ تمرینی تیم ملی فوتبال افغانستان از تاریخ 20 تا 30 مارس در ترکیه برگزار خواهد شد و هدف آن آمادگی تیم ملی کشور و مسابقات جام ملت‌های آسیا در ماه جون میباشد. رقابت‌های وشو روز گذشته در ولایت غزنی به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها که درست پیش تحت نام ذوالفقار آغاز شده بود، ناوقت روز گذشته به پایان رسید. بر اساس معلومات این ریاست، در این رقابت‌ها 112 ورزشکار اشتراک کرده بودند. هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها انتخاب چهره‌های برتر و بلند بردن ظرفیت ورزشکاران عنوان شده است. و شورای کرکت آسیا تاریخ برگزاری رقابت‌های جام کرکت آسیا را اعلام کرد. رقابت‌های کرکت جام آسیای 2022 به میزبانی سریلانکا در فرمت 20 اوره برگزار می شود. این جام به تاریخ 20 ماه اگست سال جاری آغاز می شود. رقابت های رسمی جام آسیا به تاریخ 27 ماه اگست آغاز و الی 11 سپتامبر ادامه می یابد.
روایت ها، گفتگوها،
و پیام های شما.
با سلام و روز بخیر، در کمتر از 10 دقیقه دیگر در این برنامه من مقیم نائب با شما هستم. در ادامه
تمام مردم منو خواهی کمک بالا گرسیده باشه. در مردم ما در کل مجلس ما 4 نفر گرفته.
چگونگی زمینه برگشت طالبان به قدرت با وجود حکومت با حمایت غرب در افغانستان؟
از وقتی براک اوباما احساس می شد که می خواهد که با یک راه حل پیدا کنه برای افغانستان با یک صلح بین طالبا و حکومت، اما نه طالبا این صلح می خواستن با حکومت و نه حکومت این صلح می خواستن با طالبا.
در مرور از سال 1400 می شنوید. رادیو آزادی را همراهی کنید. بیش از 7 ماه از حکومت طالبان در افغانستان می گذرد، اما هنوز هیچ کشور این حکومت را به رسمیت نشناخته. بازگشت طالبان به قدرت به نظام جمهوری برخوردار از حمایت غرب پس از تقریبا 20 سال نقطه پایان گذاشت. این همه به سرعت در تابستان سال 1400 خورشیدی اتفاق افتاد. فرشته نگاه در این گزارش مفصل نگاهی انداخته به چند رویداد عمده سیاسی نظامی در افغانستان.
بیش از 20 سال از امروز پس از آن که ایالات متحده آمریکا و متحدانش به افغانستان آمدند، شاید شما رندک هم تصور نمی کردند که روز دوباره طالبان به قدرت برگردند. اما در 24 اسد صفحه سیاسی و نظامی افغانستان تغییر کرد و طالبان بار دیگر به قدرت دست یافتند. بزرگترین تحول سیاسی 1400 خورشیدی در افغانستان از بین رفتن نظام جمهوری و بازگشتن طالبان به قدرت بود، آن هم در زمانی که هنوز شمار از نیروهای آمریکایی و متحدانش در افغانستان حضور داشتند. اکنون یکی از سوالهای اصلی این است که با وجود یک نظام که از حمایت غرب در 20 سال گذشته برخوردار بود، زمینه برای برگشت طالبان به قدرت چگونه مساعد شد؟ دیدگاه‌های فراوان در این مورد مطرح شده. طارق فرهادی یکی از آگاهان امور سیاسی بر رادیو آزادی گفت که این زمینه به یک بارگی مساعد نشد. او به این باور است که
در حقیقت امریکا از وقتی براک اوباما احساس می شد که می خواهد که از افغانستان خود بکشه و یک راه حل پیدا کنه برای افغانستان با یک صلح بین طالبا و حکومت، اما نه طالبا این صلح می خواستن با حکومت و نه حکومت این صلح می خواستن با طالبا و این به درازا کشید. امریکا دیگر سودی نمی دید.
با نزدیک شدن طالبان به دروازه های کابل، اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان با شمار از نزدیکانش از جمله حمدالله محب مشاور امنیت ملی آن زمان افغانستان را ترک کرد. حمدالله محب بعداً در گفتگوی با رادیو آزادی گفت که در روز 15 آگست وضعیت در افغانستان به سرعت تغییر کرد و در آخرین لحظه به گفته او تصمیم گرفته شد که اشرف غنی از افغانستان بیرون شود. سپس شمار نیروهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی این کشور که به گفته وزارت دفاع حکومت پیشین در آن زمان به 350,000 نفر می رسید و در 20 سال گذشته از سوی جامعه جهانی به ویژه از سوی آمریکا تمویل می شد، هم فروپاشید. احمد خان اندر آگاه امور نظامی در مورد مسائلی که باعث فروپاشی اردوی پیشین افغانستان شد چنین می گوید:
متاسفانه مشکلات درونی حکومتی جمهوری اسلامی وقت و مسائل بسیار زیادی که عبارت از فساد گسترده، مسائل قومی، تنظیمی، حزبی، تشکیلات خیالی باعث می‌گردد تا اردوی افغانستان سقوط می‌نماید.
وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که در حال ایجاد یک اردوی بیش از 100,000 نفری است. در کنار فروپاشیدن نهادهای امنیتی و دفاعی، بسیاری از ساختارهای دیگر نظام جمهوری هم برچیده شدند. شفیق همدم یکی از مشاورین پیشین ناتو در افغانستان با آگاهی امور سیاسی به این باور است:
نهادهای اساسی و سیاسی در افغانستان چون پارلمان افغانستان، کمیسیون‌های چون کمیسیون انتخابات، کمیسیون حقوق بشر و دیگر نهادهای اساسی برای سیاست و سیاسی و یا هم حکومت داری کاملا منحل شده و توسط طالبان از بین رفتند که یک لطمه یا ضربه بزرگ بر عرصه سیاست برای افغانستان است.
طالبان همواره پارلمان 250 عضوی افغانستان را به دخالت در به گفته آنان فساد گسترده متهم کردند. شینکای کروخیل یکی از اعضای پیشین پارلمان نظام ساقط شده جمهوری در افغانستان در این مورد می گوید:
په پارلمان کې بدون شک کسانو چې په
او میگوید بدون شک در پارلمان کسانی بودند که در سطوح مختلف در فساد دست داشتند، اما این به این معنی نیست که هم اعضای پارلمان یا هم سیستم فاسد بوده.
فساد کې کیلو
طالبان مدت بعد از برگشت به قدرت در افغانستان اعضای کابینه سرپرست خود را اعلام کردند، اما با این تفاوت که همه اعضای آن افراد مربوط به گروه طالبان یا شبکه یقونی هستند. کابینه سرپرست طالبان 26 وزیر دارد و طالبان حکومتشان را امارت اسلامی افغانستان می‌خوانند. عدم حضور زنان در این کابینه بسیاری از زنان افغان و کشورهای غربی را در مورد سرنوشت زنان زیر سلطه طالبان نگران کرده. حکومت طالبان همچنین با انحلال وزارت امور زنان امان ساختمان را به محل استقرار وزارت جدید التأسیس امر بالمعروف و نهی از منکر اختصاص داد. رویکرد طالبان در برابر زنان انتقاد زنان در افغانستان و کشورهای غربی را به همراه داشته. با وصف آن که از ایجاد حکومت طالبان 7 ماه می‌گذرد تا هنوز هیچ کشور آن را به رسمیت نشناخته. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید که این حکومت با کشورهای زیاد تعامل دارد. او بر رادیو آزادی گفت
اگرچه تا به حال اعلان نشده به رسمیت شناختن امارت اسلامی، ولی در عمل ما شاهد هستیم تمام مردم تمام کشورها با امارت اسلامی تعاملش سیاسی و رسمی است. و مثلا وزیر سیاست خارجه افغانستان با کشورها سفرهای داره، با وزرای خارجه کشورهای دیگر میبینه، همچنان وزرای دیگری ما با همتاهای خود در جهان دعوت میشن و دید و بازدید دارن.
جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان برخی پیششرط‌هایی را مطرح کرده، از جمله رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، ایجاد حکومت همشمول و تضمین این که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. اما حکمت اعظمی معاون انستیتوت صلح و منازعه افغانستان به این باور است که حکومت طالبان قادر به برآورده کردن خواست‌های جامعه جهانی نیست.
خاطر که اگه طالبا تغییرات بسیار گسترده میاره، ما فکر میکنم یک تعداد طالبای افراطی در درون خود یک نوع بغاوت کنه. از این ترس طالبا بسیار نمیتونه که به جدیت و قاطعیت همه خواستای جامعه بین‌المللی را پوره کنه.
یکی از تحولات سیاسی دیگر جنجال بر سر کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد است. طالبان سوهیل شاهین عضو دفتر آنان در قطر را به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل معرفی کرده، اما سازمان ملل متحد تا هنوز به این خواست طالبان پاسخ مثبت نداده است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، افغانستان نه تنها که شاهد بحران سیاسی و نظامی شد، بلکه مشکل اقتصادی هم بیشتر در این کشور افزایش یافت. رامز الکبروف معاون دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفت که 95% مردم در این کشور غذای کافی ندارند و به گفته او این رقم در خانواده های به 100% رسیده که زنان یگانه نانآور هستند.
اکنون هم فرصت کوتاهی داریم برای پخش شماری از پیام های شما شنونده های عزیز.
پیام ها و نظریات شما.
صد از ولایت غزنی گفت میزنه کمک ها دما مردم آنو خواه یک کمک ها ملگه رسیده باشه. در مردم ما در کل مجد ما 4 نفر گرفته، کل در مناسبه ما و در قوم منده و در جیادی ها مرسه.
از طرف کمیسیون طالب ها نفری چندی بخاطر جمع‌آوری زکات موافی هر سالا مقرر است. نظر به فرموده شریعت در 40 دانه گفن 1 دانه امر است. نفرهای آنها می آیند 30 دانه گفن باشد 1 دانه آن را به زبردستی می گیرند. اگر چون چرا بودی می گویند تو نفری امریکا هستی.
از وزیر دفاع امارات اسلامی شنیدم که می گفت ما اردوی ملی خوب می سازیم. من به دوران حکمت خلقی ها عسکر بودم. سران آنها می گفتن انقلاب 7 سال برگشت ناپذیر است. آخر چی شد؟ از زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تا اشرف غنی 12 پادشاهی گذشته، اینها هر کدام به تبدیل خود اردوی ملی ساختن. اما وقتی که از طرف خداوند سرنگونی ایشان فرا رسید، از طرفی اردوی ملی هیچ نوع کمک بر ایشان نشد.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می دهد. دوستان عزیز، به ترتیب میرسیم به نیمه دومی برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار از میدان ورزش و هوای تازه را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که در تاجیکستان با یک تعداد از پناهجویان افغان در مورد مشکلات و فرصتهایشان صحبت کرده است. یک گزارش ملل متحد میگوید فنلند برای پنجمین سال پی هم خوشحالترین کشور جهان شناخته شده و اما افغانستان در ردیف اخیر قرار دارد. در نتیجه برخورد دو خانواده در اروزگان دو نفر کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تاکنون حدود 130 نفر از زیر آوار ساختمان تئاتر شهر ماریوپول نجات داده شدند. این شهر در محاصره نیروهای روسی قرار دارد. فیومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن امروز با نریندر مودی همتای هندیش در دهلی نو ملاقات میکند. شنوندگان عزیز، نخست از میدان ورزش را میشنویم و با تعقیب آن هوای تازه نشر میشود.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام خدمت شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید و سال نوی خورشیدی را با خوشی و خوبی آغاز نمایید. در برنامه حاضر نیز همانند برنامه های گذشته مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست مصاحبه مشنوی در رابطه با راه اندازی مسابقات بخش پارا المپیک در کابل.
عبارت مقام ها را گرفت و کیلو دستازه و مقام دوم و مقام سیما و می دستم قصد
نمید. در مورد چگونگی و ارزش بانوان نیز برای تان گزارش تهیه کرده ایم.
من خودم کلاب داشتم، سر و شاگردم دنزه دید خود ترگیه می کردم. واقعا من بود از سیست از سرگوله از اقلا به اون شام قلاقه که جور کرده بودم. من یک دستگش و یک لاب یا یک وزدی از اون کلاب خود ما برداشت نلازمیست.
زمرا احساس ورزشکار رشته سنوکر در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
حالت 25 سالمش سنوکر بازی میخوانم، مسابقات خارجی زیادتر دارم.
و از بصیر نیرومند عامر تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان در رابطه با فعالیت های ورزش در آن ولایت میشنوید.
در قسمت پیش آمدنی و خیر سال 1401 آبرنامه خود داریم.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، اخیراً بخش پارا المپیک افغانستان رقابت هایی را در بخش های مختلف با شمول فوتسال را اندازی کرده است. من در رابطه بر راه اندازی این رقابت ها با کبیر خوشبین مسئول مطبوعات پارا المپیک افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه بر راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
مسابقات پارا المپیک همشانه در شهر مختلف برگزار میکرد، اما بخاطر ویروس کرونا و تحول کائنات در جهان یک سال دیگر مساعد نشد که بیشتر خود پارا المپیک برگزار کنه که خوشبختانه به همکاری ریاست تربیت بدنی مسابقات فوتسال معلولی، جودو معلولی و همچنین پینگ‌پنگ معلولی برای 3 روز در کابل برگزار کردیم که در این رشته تقریبا 50 ورزشکار اشتراک کرده. مسابقات فوتسال با پایان رسید که تیم عبارت مقام ها را گرفت و کیلو دستازه با مقام دوم و مقام سیما امید سم قصد نمید. اگر کابلت در اختیار قرار بده ما میتونیم دیگر رشته خود هم در مرکز و هم در ولایت راندازی کنیم، اما نظر به کمدید بودجه
هدف از راندازی از این مسابقات چی بود؟
هدف از برگزاری مسابقه است که رشد ورزشکارا، یعنی ورزشکارای ما در هرسی بخش فعالیت داشتن در فعالیت های خود برای بایش گذاشتن.
در بخش پالا اولمپیک کدام رشته های ورزشی وجود داره؟
خود در جهان اولمپیک 24 رشته ورزشی داره که خوشبختانه در افغانستان ما چیزار شدی و دشوره برمردی فال ساخته که بارد از فوتسال، از فوتبال، از
با بازیست از بیمپانگ است، برا تکاندو است، برا بیمپین است، از زبرداری، بسکلونی، قایقرانی است و همچنان رشتی والیبان میشسته است، روشن باسکتبال است که رشتار پراجدو است که در جریان دیستان تا هر دوان همی زمینیش که در افغانستان رساید بود با دلیل که الان قبل میداشت همی رشتار برای افراد دارای مالیت مساید ساخته، اما باز هم با کمبود بریجه که در اختیار نداریم و اگر دولت افغانستان با ما زمینی بریجه را یا زمینی امکانات فراهم بسازه ما میتونیم دستورهای ملی و بین‌المللی که داریم میتونیم بیشتر داشته باشیم.
شما قبلا بخش معلولین در بخش بانوان هم داشتین، بخش بانوانتان هم فعال است؟
با مدام حکومت امارات تمام بخش های فعالیت های مختلف در ورزش بوده، فعلا توقف است. اگر ماهای آینده یا ساله آینده یا اگر حکومت امارات برنامه یا قانونی را برشان زیر دست بگیره، شاید بارش وقتی که عربستان هم بود در جریان چندین سال اینا تیمهای ورزشی نداشتند، چون هر بوم یک کشور اسلامی است و یک قانون مقرر در بانوانشان ایجاد کرد که چون عربستان هم بخش بانوانش فعالیت داره، اگر امارات خواسته باشه
یک تعداد از ورزشکارای بخش پارالمپیک فعلا در بیرون از کشور رفتن. از بخش بانوان پارالمپیک هم کسی بیرون رفته؟ کشور ترک کرده؟
بله، یک تعداد ورزشکاران معلوم ما که با مؤسسات خارجی کار میکردن از این طریق با مدونهشان رفتن که ایجاد تصف است که ما ورزشکارای خود ما را دستیدیم و در کشور خارج هم فعلا که رفتن به نام پارلمپیک افغانستان.
برنامه ها برای سال نو چی است؟
برنامه های سال نو مدار به امکانات که اگر داری ورش افغانستان امکانات در اختیار ها قرار بتا می کنند بشتنین برنامه های ورشی را برنامه های مختلف واقدار کنند. با تصف که کمبود بریجی داری ورش من برنامه
همان گونه که در جریان است، پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان فعالیت های ورزشی بانوان متوقف گردید و تا هنوز هم چالش های در این بخش وجود دارد. در مورد همکارم گزارش را آماده کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
سالها تلاش و نفسگیر برای سفارایی در مقابل رقیب‌های جهانی، رویایی که اکنون بسیاری از بانوان و ورزشکار تحقق آن را محال می‌دانند. حفیظه بهمنی که دارنده مدال نقره از مسابقات مویتای نیپال است می‌گوید دیگر امیدی برای آینده ورزش بانوان ندارد و افغانستان را ترک کرده است. بانو بهمنی می‌گوید تازه دو باشگاه ورزشی در رشته‌های تکواندو، فیتنس، مویتای و بوکس را با هزینه بیش از 500 هزار افغانی در دشت برچی ایجاد کرده بود.
کسیک به افغانستان هست و هست من تماس دارم با آنگایشان واقعا نگرانیشان به یه اسمت و فضای خود یک امید یک آرزو ندارن اینا با خودم قرب داشتم سر و شاگردم دنزیر دیست خود تربیه میکردم واقعا من بودم سی دستان کنم از اقلا با اون شاق علاقه که جور کرده بودم من یک اتا یک دستگش یا یک لاب یا یک وزدی از اون کلاب خود ما برداشت نلازمیست.
سوسان دیگر بانوی ورزشکار که ترینر رشته فتنس در کابل است میگوید به مبارزه خود ادامه داده است و در حال حاضر حدود 50 شاگرد دارد. سوسان میگوید بان که هر روز تهدیدها را احساس میکند اما باز هم به باشگاهش میرود.
اون روزا خیلی بزرگ داشتم بانوان اجازه فعالیت داشته باشند مسابقات بینرسیش باشه و که نه تنها ما و تمام بانوان در این مسابقات اشتراک کنه و برای کشور ما برای افغانستان
با این همه نگرانی ها داد محمد ناوک سخنگوی کمیته ملی المپیک حکومت طالبان میگوید
از بخشی اون است که در بخشهای اداری امرای با همکار بودن در رژیم قبلی و فعلا اونا همکار هستن و مشهد شایش را میشه و هزینه دارد و یعنی فعلا هستن و هیچ کس هم برای کنار نشده و اونا همزمان ورزشکار هستن. ما کوشش میکنیم که فعالیت های ورزشی زنانه در یک چون کارت جور بیاین که با عرف ورزشگاه هندی ملی ما تصادم نداشته باشن.
او ادعا می کند در حال حاضر 99% بانوان ورزشکار در داخل کشور حضور دارند. در نظام جمهوری صدها بانو در رشته های مختلف ورزش می کردند و شماره از آنان با اشتراک در مسابقات جهانی از مدال‌آوران نیز بودند، اما اکنون از سرنوشت آنان و حضورشان در مسابقات ملی و بین المللی خبر نیست.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه زمره اساس قهرمان رشته سنوکر در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
زمره اساس هستم، یکی از مدال‌آورای سنوکر افغانستان. مدت 25 سال مش سنوکر بازی میکنم. مسابقات خارجی زیادتر دارم، چند مدال دارم و شروع مسابقات در سال 2006 بوده مسابقات خارجی و علاقمند به سنوکر. در سال 1374 به پاکستان مهاجر شدیم، سنوکر شروع کردیم. از سن 14 سالگی هستم همان بیلیارد در افغانستان بیلیارد بازی میکردم، علاقه زیادتر داشتم به این. بعدا باز به پاکستان رفتیم در مهاجرت سنوکر همونجا یاد بعدم سال 81 افغانستان آمدیم دیگه. سال 84 سرگسل سنوکر جور شده در افغانستان دوزر تیم میگی بودیم تا پیل همه سی مدال خارجی دارم که جام جهانی در بخش مستر است. 2012 2014 برونز دارم از جام جهانی و از دوزرگیم 2017 برونز دارم. از افغانستان مسابقات خارجی با قطر رفتیم، سه بار مصر رفتیم، ترکمنستان رفتیم، دنمارک رفتیم، تایلند رفتیم، بسیار رفتیم. تقریبا 23 سال میشه که ازدواج کردیم. سر کلانم یک سال است فرزند میخوانه، سه بچه دارم، دو دختر. یه بیزینس سنوکر کدام مسئولیت خاصی ندارم، یک کلاس سنوکر دارم. از اونم بوده که رقم هایده من که زندگی من پیش میبرم. خاطره خوش شنیده دارم که بنام افغانستان جام جهانی را آوردیم، یعنی قدر وقت را که گذشت از این مطور نبوده که شیمان بوده باشید وقت نفضایشون. جام جهانی را بنام افغانستان آوردیم، نایب قرمون چه گرفتیم، یعنی از اندورگیم و آسیا فرانس دارم. این خاطرات از جوانانی خواهیش من که ورزش هر ورزش که باشه اترمان این سنو کرد ورزش کنم با ساعتشان سکتر و پیام مازگانی است که خداوند این ملکت ملالم بسازه یک در سنوکت بخاری در افغانستان جه این بیار دارید.
همه ساله با فرا رسیدن سال نو آمریت های ورزشی ولایت یک سلسله برنامه های را روی دست می گیرند. حتنون از بسیر نیرومند آمر تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان بشنوید که فعالیت های ورزشی در آن ولایت چگونه است و به خاطر سال جدید 1401 خورشیدی چه برنامه های را روی دست دارند.
در بدخشان 17 فدراسیون فعالیت داره، یکم در بخش های والیبال هست، بسکشی هست، فوتبال، تکواندوی ITF و اتلتیک، کیک بوکسینگ، ویلچر بسکتبال، کانفوتوا، کورش، پرورش اندام، شطرنج، بوکسینگ، کرکیت، جمناستیک. اینا در ولایت بدخشان فعالیت دارن و مو شکل نرمال کسایش که حضور دارن اینا همه روزه فعالیتاشون انجام میتن. در قسمت پیش آمدنی به خیر سالی 1401 ما برنامه خود داریم که وقتون بهتر معلوم است. ما مسابقات بسکشی داریم، پهلوانی هست، نمایشاتی ورشای رزمی هست، اتلتیکی خفیفه و همچنان مسابقات ای که در ای سال در این وقت انجام میشه. ما هم ساله در این وقتی سال نو و همچنان در جریان سال 1401 اجرا میشن دیگه. فعلا ورزشی ما در ولایت بدخشان الحمدلله هیچ مشکلی نداره، همکاری جناب والی سپ هست، رهبری داره توجه خاصی تربیت بدنی و ورزش و اینا میخوان که ورزش از مرکز به ولسوالی ها انتقال بدن و توجه بیشترشون به اشاره دادن که باید تو ورزش در ولسوالی ها حتی رشد بکنه. نظری نیکی هست و انشاءالله به این به اصطلاح نمو گام مثبتشان ورزش بیشتر رشد خواهد کرد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده این نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
ادب خدمت شنونده های رادیو آزادی، باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که کارهای رضاکارانه در این اواخر از طرف جوانان چگونه است، کارهای رضاکارانه چقدر مؤثر است و جوانانی که میخواهند کارهای رضاکارانه داشته باشند باید کدام نکات را مد نظر بگیرند. در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید مصطفی سعیدی، استاد در یکی از پوهنتون های افغانستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چون عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید نهن نام تو آدمی. از آنجایی که انسان‌ها به صورت گروهی زندگی می‌کنند، دستگیری و یاری رساندن به یکدیگر برای ادامه حیات الزامی است. در کارهای رضاکارانه نقش جوانان مؤثرتر می‌باشد، به خصوص در این روزهای دشوار که بیشتر افراد از هر سن نیاز به کمک دارند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او می‌گوید جوانان نیروی سازنده یک مملکت به حساب می‌آیند و باید مسئولیت‌های خود را در قبال هموطنان خود در کنند.
که نیروی سازنده و قوت یک مملکت به حساب میرن اگر در جای مشخص و استفاده درست خوب از اونها صورت بگیره. مهمی است که خود جوان بفهمه که چه مسئولیت داره و از این نیروی خود و انرژی خود بتونه مثبت و درست استفاده بکنه. و یکی از او استفاده ها کارهای رضاکارانه است، چون کاری که به شوق انجام شود حتما بهتر میآید. و کارهای رضاکارانه هم کارهایی است که باید جوان با اشتیاق و علاقمندی رو انجام بده.
کارهای رضاکارانه در شرایط کنونی نیاز مبرم جامعه است. حمید جوان است که در شهر کابل زندگی میکند و به این باور است. او میگوید کارهای رضاکارانه جوانان مانند بعضی از نهادها نمایش چی نباشد.
بسیار زیاد کم است، جوانان قدر مسئولیت نمیگیرند و ما جوانان باید کارهای رضاکارانه بخصوص در بخش شهرواری کابل با شهرواری کابل یک جای شویم و کارهای رضاکارانه در جمع‌آوری زباله‌ها اقدام کنیم. یک تعداد نهادها هست کار میکنند به شکل رضاکارانه، بسیار سطح بلند بزرگ است، وان کارهای از ما قدر موثر نبوده. ما فکر میکنم و هم نمایشی هستند.
شبنم نعیمی به این باور است که جوانانی که در منطقه خود زندگی می کنند بیشتر از ادارات مسئول می توانند به نیازمندان رسیدگی کنند و دست آنها را بگیرند.
یا کسایی که مسئول هستند زیادتر متوجه نشند که اشخاص و افراد به چی نیازهای مادی یا معنوی نیاز دارند، ولی امکان دارد در یک منطقه یا در یک جایی که مثلا دانشجویان درس می خوانند یا جوانان اونجا هستند اونا متوجه شوند. اونا هم می توانند که مسئولیت ایمانی و وجدانی خود دانسته و از هر طریقه یا به هر شکلی که باشه کمک برسانند.
سودابه نژند بانوی جوان است که در کابل زندگی می کند و به طور رضاکارانه اطفال دست فروش در یکی از پارک های شهر کابل تدریس می کند.
زیرش پنجا آوردیم.
چهار و یک جمع کردیم. چند شو؟ آفرین.
بعدش و پنج.
چی می کنیم کلاس رو؟ یک جای حساب می کنیم؟
کلاس یک جای حساب می کنیم.
نوبه
زمانی که ما بدرس دادن شروع کردم تعداد زیاد به 5 طفل بودن که مشکل برام نبود و یارم در خانه درس میدادم. بعد دیدم به مرور زمان بیشترتر شدن، 15 نفر شدن، 20 نفر و در حدود 40-50 نفر فعلا نصرا کردیم. و امکانات درست نیست، ما در پارک درس میخوانیم و فضای باز است و مردم رفت و آمد میکنن، اما بازم ما درس خود ادامه میدیم. من در اول برای زیاد خط خواندن نوشتن و فارسی را یادشان دادم، بعد آهسته آهسته ما قرآن کریم، بعد ریاضی و فعلا شاگردان کمک بزرگتر هستن که خط خواندن و ریاضی ویایشان بهترتر شده. شروع کردیم به انگلیسی خواندن و انگلیسی نوشتن و ما روزانه در حدود 3 ساعت همی اطفال کارگر هستن، میان درس میخوانن. 3 شفت معیار تقسیم کردیم که ساعت 1 تا 2، 2 تا 3 و 3 تا 4 هستن و میریم و متبقی روزا یا کار میکنن.
سودا و نژند همچنان میافزاید او در یک فضای باز برای اطفال تدریس میکند و مزاحمت های زیادی نیز وجود دارد، اما باز هم او میخ میخواهد مسئولیت خود را در قبال اطفال هموطنش ادا کند و به این امید است که یک روز در یک مکان مناسب تر اطفال زیاده را تدریس کند.
مزاحمت ها از طرف مردم بیشتر است. زمانی که ما در پارک رفتم به درس دادن، مرا با اطفالی که در پارک بودیم، در حدود 20 شاگرد بودیم، پارک بیرون کشیدن. یا اطفال کارگر هستن و در اونجا کدام شوخی کرده بودن، حتما جنگ کرده بودن، خود طفل هستن. ما میخوام که در شاگردان خود را بیشتر سازم و یک مکان مناسب ایجاد کنم برای اطفالی که نیازمند هستن و همچنان همکاری که خانمایی که در هر قسمتی از کابل هستن با ما کمک کنن و بیاین یک جای می اطفال درس بدیم. خودشون میبینن که افغانستان روز به روز در حالت بحرانی روان است و مردم همگی ناامید شدن. باید دست یک دیگه خدا بیاریم. حتی کوچکترین کمک میتونه به کشورمون بزرگترین کمک باشه و بیاین از یک طریق کمک معنوی یا کمک مادی میتونین به کشور ما، به مردم ما بکنیم. بیاین می اطفالی کارگر هستن و اطفالی که در خیابان کار میکنن امیار انگیزه بدن و یار امیدوار بسازن. وقتی که ما روی ازیو صحبت میکنیم میبینی یا واقعا ناامید شدن از زندگی. در علاوه ازیو میخوایم که در هر قسمت از کشور ما خانمایی هستن که در خانه شدن و بیکار هستن، بیان هر کدامش اگر یک طفلی را که در می خیابان است و کارگر است یا درس دادن، از نظر ما بهترین کار است و با باسواد ساختن کشور ما بهترین کمک است که ممکن.
دوستان نهایت عزیز، کارهای رضاکارانه جوانان در این اواخر چگونه است؟ کارهای رضاکارانه جوانان چقدر مؤثر است و جوانانی که میخواهند کارهای رضاکارانه داشته باشند کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید مصطفی سعیدی، استاد در یکی از پوهنتون های افغانستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که در این اواخر شما کارهای رضاکارانه را بین جوانان چگونه میبینین؟
متاسفانه در جامعه ما کارهای رضاکارانه آنچنانه که توقع برده میشه تا هنوز نهادینه نشده. اما در 20 سال پسین ما پیش از سقوط جمهوریت بعض نهادهایی را داشتیم، مثل معینیت امور جوانان که من هم یک مدت در یکی از ریاست‌های معینیت امور جوانان مسئولیت داشتم. ما گروه‌هایی از جوانان رضاکار داشتیم که در هماهنگی با نهادهای مربوطه مثل شهرداری کابل، مثل اداره سرمیاشت و سایر نهادها های مربوطه بعض حشرهای پاککاری را، مثلا چند بار دریای کابل پاککاری کردیم، نواحی شهر کابل پاککاری میکردن، اهدای خون بود و نهالشانی بود، کمپاینای و جمع‌آوری لباس و قرطاسیه برای جوانان و نوجوانان که در دانش آموز بودن در مکتب ها درس میخواندن و پاککاری بعضی از بیمارستان ها و شفاخانه و مکتب ها. و مدتی که ما در یکی از دانشگاه خصوصی مسئولیت ریاست و معاونیت علمی را داشتم، از طریق انجمن معاصلان ما بخش کارهای رضاکارانه را فعال داشتیم. به گونه نمونه سال پار در ولایت باستانی پروان سیلاب متش باعث تخریب مناطق زیاد شد. جوانان رضاکار ما کمپاین جمع‌آوری پول و لباس را اندازی کردند. در حوزه محیط زیست فعالانه کار میکردیم، کمپاین جمع‌آوری کتاب و توزیش برای بعض مکتب ها و بعض دانشگاه های ولایات، و آخرین مرحله هم یا مورد هم جمع‌آوری لباس و پول برای بیجا شدگان که از ولایات قندوز و شمال افغانستان به کابل آمده بودند و در سرای شمالی و پارک شهر نو مقیم بودند که آخرین مراحل بود و چند روز بعدش نظام سقوط کرد. و فعلا وضعیت قسم است که آنچه در 20 سال گذشته تعداد کارهای رضاکارانه گذاشته شده بود، متاسفانه با پیش آمدن چنین جو وضعیت سیاسی اما به خاک یکسان شد و برباد رفت.
کارهای رضاکارانه جوانا چقدر مؤثر است؟ یعنی در بین جامعه جوانایی که کارهای رضاکارانه انجام میتن چقدر میتونه مؤثر واقع شوه؟
کارهای رضاکارانه در هر شرایط بسیار مهم است، بسیار اساسی است و بسیار تاثیرگذار است و جامعه پویا و جامعه که احترام متقابل در وجود داشته باشه نباید تمام امور مرتبط و منتظر و با چشم داشت و توقع پول صورت صورت بگیره. اگر ما تمام کارها را بگذاریم به ای که مسئولیت ما نیست یا وظیفه ما نیست و عاید یا معاش یا پول بر ما نمیده، فکر کنم ما در وضعیت بد انسانی خود قرار بگیریم و آهسته آهسته احساس و درک و مهربانی از جامعه رخ ببنده. بنان در شرایط فعلی تقویت روحی کارهای رضاکارانه یکی از مسئولیت‌های هر شهروند است. در حد توان از پاککاری یک مسجد و مکتب و مدرسه شروع تا غرس چند نهالی که بهار هم به پیش رو است و تا تقویت یک کتابخانه محل ما و یا تا خریداری چند جلد کتاب یا کتابچه برای دانش آموزان کودک و نوجوان ما که مستحق هستند و یا تا راه‌اندازی صنف‌های چی مجازی چی حضوری برای کسانی که تشنه دانش هستن.
خب استاد، جوانایی که میخواهند کارهای رضاکارانه داشته باشند باید کدام نکات مد نظر بگیرن؟
نباید ما بحث زبان و قومیت در کارهای رضاکارانه خود دخیل بسازیم. انجام فعالیت‌های رضاکارانه ما عمومیت داشته باشه و تمام افراد یا شهروندان کشور از او مستفید شود. نباید به قشر خاص یا سن خاص یا جغرافیا یا منطقه خاص بگیره، اولویت بندی شوه، گروپ کاری یا نتورکینگ ایجاد شوه و با یک پلان عمل بسیار جامع تطبیق شوه و عمل شوه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.